مساجد بود. کمی ایشون نگاه آماری هم داشتن، مثلا مبنی بر 26,000 کانون فرهنگ هنری که در سراسر کشور از نقاط مرزی، نقاط کم برخوردار و البته دیگر بخش‌های شهری و روستایی کشورمون بوده، یا به عنوان مثال مثلا به 12,000 بخش فعالیت کتابخانه ارجاع و اشارت داشتن. اما چند سالی هستش که مسئله شبکه سازی رو ما در ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد فرهنگ هنری مساجد کشور هم شاهد بودیم. یادم هست یک یا دو سال پیش مثلا با آقای طاهری که صحبت می‌کردیم در همین حوزه ایشون اطلاع رسانی داشتند. و امروز ما مسئله تغییر نگرش با توجه به فضای متفاوتی که نوجوان و جوان امروز داره تجربه میکنه در ساحت زیست متفاوت، زندگی حقیقی، زندگی مجازی و البته آورده های فرهنگ هنری که هر دو این زیست ها میتونن داشته باشن ذیل چتر واحدی مانند مسجد، از زبان شما بشنویم، تلیه کلام شما رو داشته باشیم. هم بفهمید
عرض شد به حضورتون، همطوری که شما هم فرمودید و تو اساسنامه ستاد عالی کانونهای فرهنگ هنری مساجد هم اومده، یکی از وظایف مهمی که به عهده ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد هست بحث زمینه‌سازی برای پیوند شبکه کانونهای مساجد با نهاد خانواده و مدارسه.
بله.
که این شبکه سازی در حقیقت به این هدف صورت میگیره که حضور زمین سازی برای حضور خانواده ها، خانوادگی مردم در مساجد صورت بگیره که با موجب احیای کارکردهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مساجد خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله. و حال دیگه متمرکز شیم بر آنچه که در این بازه سه دهه بوده، خاصه طی سالیان اخیر. به هر حال باید پذیرفت که فضای متفاوتی شده، پس زبان ارتباطی زبان متفاوتی شده، آنچنان که مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تاکید داشتن که با جوان و نوجوان امروز باید با زبان خود او، زبان جوان و نوجوان امروز صحبت بکنیم. تغییر لحنی که چه در حوزه برخورد، این مؤلفه کلانی که شما بهش اشاره کردی، باز اون اسم برد، یعنی حلقه واسط میان نهاد خانواده و مدرسه با محوریت مسجد، تحققش در ساحت رفتارهای فرهنگی هنری، از زبان شما بیشتری سپس هم فرمایشات جناب آقای زاهدی رو داشته باشیم. هم بفرمایید.
ارشاد، به محضرتون، در این چند سال اخیر که بحث فضای مجازی و آثار و اثراتش جدیتر شد، کانونهای فرهنگ هنری مسجد هم بر اساس بضاعتی که داشتن تلاش کردن که در بستر فضای مجازی هم زمینه جذب مخاطبین خودشون رو داشته باشن و همونطور که شما هم فرمودید با اولویت جوان و نوجوان. که حالا سایت، یکی از اقداماتی که صورت گرفته همین ایجاد سایت سامانه بچه های مسجد هستش که افراد میتونن اونجا برن به عضویت کانونی که حالا تو همجوار منزلشون هستش.
بله.
در بیان به عضویت اون کانون در بیان و از کم و کیف برنامه های اون کانون مطلع بشن و با توجه به نیازهای خودشون در اون برنامه ها مشارکت کنن و اختصاصا فقط به نوجوان جوان نداره، برای همه اقشار برنامه در کانون ها وجود داره. علی عرض کردم حالا با توجه به یه مقدار محدودیت های بودجه ای که در موضوع فرهنگی پیش اومده در سالهای اخیر، شاید تو بعضی از کانون ها یه مقدار لول کار پایین تر اومده باشه، ولی اگه این بستر فراهم بشه، نگاه حاکمیتی به کانون های مساجد یه مقدار جدی تر بشه و نقش کانون ها در اذهان مدیران و نخبگان کشوری مشخص تر بشه و توجه ها کانون ها جلب بشه، قطعا کانون ها میتونن نقش های بزرگتر رو ایفا کنند در این زمینه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. به ویژه بابت این تذکر پایانیتون احساس میکنم این نقش پذیری خاصه میان مدیران و جامعه نخبگانی ما بیش از پیش لازم است. تأکید دارم که یکی از اصلی ترین منویات مقام معظم رهبری تأکید بر نقش بیبدیل مسجد، چه در حوزه اتحاد، انسجام و مشارکت، چه در حوزه تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. خب جناب زاهدی بزرگوار، چون وعده کرده بودیم که کمی جزئی تر هم با شما همراه بشیم، هر جایی که خودتون صلاح میدونید دیگه وارد جزئیات، شکل، ساختار و رفتارها بشیم، چه در حوزه کتاب، چه در حوزه سرو، چه در حوزه نمایش، یا هر چی که مد نظرتون هم بفرمایید.
مقام معظم رهبری در تاریخ 19 مهر سال 91 در جمع علما و روحانیون استان خراسان شمالی اشاره داشتن که کانون‌های فرهنگی هنری رو مؤثر کنید و اونجا اشاره داشتن که برید کتاب‌های رو مطالعه کنید، خودتون رو مجهز به سلاح معرفت و استدلال کنید.
بله.
این کلیدواژه‌هایی که مقام معظم رهبری در تاریخ 19 مهر سال 91 اشاره داشتن و همیشه چراغ راه ما بوده، واقعا برای ما یه گنجینه یه تمام نشدنی است.
درود.
ایشون اشاره داشتن خودتون رو مجهز کنید به معرفت و استدلال. طبیعتا در جامعه امروز با توجه به بمباران اطلاعات و انفجار اطلاعات که در عصر اطلاعات به سر میبریم،
درسته،
و طبیعتا مدیران کانونهای ما در اقصانقاط کشور باید به علم روز مجهز باشن. دو تا شاخص و ویژگی رو من در نظر دارم که کانونهای ما باید اینو در نظر داشته باشن: یک، تقویت بنیه عقیدتی و اخلاقی، و دو، شناخت مسائل روز و علم روز. شناخت مسائل روز موجب میشه کانونهای فرهنگ هنری، چه مسئولین چه مدیران کانونها در سطح کشور، با مسائل روز آشنا بشن و جوانها رو با شیوه های نوین به مساجد جذب کنن.
درست.
فعالیت های خوبی شکل گرفته. من انشالله در ادامه صحبت هم سه تا برنامه شاخصی که امسال قرار است انجام بشه و داره شکل میگیره رو انشالله به اصطلاح اشاره خواهم کرد.
امسال منظورتون همین یک دو هفته باقی مانده؟
بله، در یک دو هفته باقی مانده ما برنامه اختتامیه 16 جشنواره قرآنی مدهامتان رو داریم.
بله.
این جشنواره کاملا مردمی هست و 15 دوره برگزار شده. امسال هم به لطف خداوند 16 دورش داره برگزار میشه به میزبانی استان کردستان. اختتامیه جشنواره تئاتر شبستان رو داریم که کانونهای ما تولید تئاتر داشتن. 28 گروه به مرحله نهایی راه پیدا کردن. در 14 مسجد در شهر تهران انشالله برگزار خواهد شد در همین هفته.
به به،
همین هفته ای که به اصطلاح از 13 تا 18 انشالله، هفته ای که منجر به سالروز تأسیس کانونهای فرهنگ هنری میشه، در 4 بخش عمومی: کودک و نوجوان، تئاتر کاغذی و مهر. فعالیت های تئاتر خودشونو به مدرسه زور میرسونن و اونجا داوری میشه و نهاییش انشالله میرن برای فینال. افتتاح مرکز ارتباطات مردمی مسجد کشور رو داریم.
درسته.
با شماره 0218940 که این مرکز شکل میگیره برای مخاطبینی که در حوزه مسجد هر نیازی داشته باشن، یعنی چه نیاز فرهنگی، چه نیاز عمرانی، چه نیاز محتوایی، تماس میگیرن با این شماره 0218940 مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور. این مرکز انشاءالله در 18 اسفند امسال به مناسبت 18 اسفند افتتاح خواهد شد
انشاءالله.
و مردم هر نیازی داشته باشند در حوزه مسجد میتونن تماس بگیرن. کارشناسا تماس رو بررسی میکنن، کد رأی‌گیری میدن، تماس اونجا طبقه بندی میشه، نیاز محتوایی دارن، اگه بر مسجدشون مشکل تأسیس کانون مثلا دارن،
بله، بله،
یا مشکل مثلا عمرانی دارن، هر مشکلی، حالا از اگه شاید نیرو انسانی دارن اما محتوای فرهنگی ندارن برای فعالیت های کانونشون، این مرکز آماده هست انشالله. اعضای کانون ها میتونن طبق پروفایلی که در کانون های در سایت بچه های مسجد دارن کد رهگیری دریافت کنن و پیگیر این تماسشون باشن. در حوزه کتابخوانی هم، چون بند پست تخصصیم در حوزه کتابخانه های مساجد هست،
بزرگوارید، بله،
فعالیت های خیلی خوبی شکل گرفته در سالهای اخیر. از مسابقات کتابخانی، طرح ملی شنبای کتاب مساجد که هر هفته یک کتاب مفید رو بین دو نماز امام جماعت یا مسئول کتابخانه یا یکی از اعضای کتابخانه میاد معرفی میکنه به مردم. خب طبیعتاً با توجه به این که تیراژ کتاب ها در کشور ما طوری است که تا حدودی سردرگمی در بین مردم به وجود میاد که کتاب خوب کدومه، ما در کانون های فرهنگ هنری مساجد همکاران ما این طرح ملی شنبای کتاب رو عملیاتی کردن در کل مساجدی که کتابخانه دارن و حتی کتابخانه ندارن، میان یک کتاب مفید رو در بین دو نماز معرفی میکنن، پاراگرافی رو میخونن بین مخاطبین مساجد،
بله،
و معرفی میکنن کتاب رو از نویسنده و به اصطلاح انتشاراتشون، و با این شیوه مخاطبین ما آشنا میشن با فعالیت‌های مساجد. در حال حاضر هم طرح ملی پالایش کتاب رو داریم. پالایش کتاب، کتاب‌های بلا استفاده و مندرس در کتابخانه‌ها جمع‌آوری میشه، به فروش گذاشته میشه و مجدد با همون منابع درآمدی کتاب‌های جدید خریداری میشه و به کتابخانه‌های مساجد اهدا میشه. در حوزه فعالیت‌های قرآنی، طرح تلاوت نور، فعالیت‌های تئاتر، گروه سرود و خدمتون عرض شود که گروه‌های نمایش، همه اینا، گروه‌های همدلی، ما کارهای فرهنگانه مساجدمون نیازهای محله خودشونو برطرف می‌کنن. کارهای فرهنگانه‌ای واقعاً ظرفیت‌های خیلی عظیمی دارن. ما در دوران کرونا همین کارهای فرهنگ‌هنری فعالیت‌های خیلی چشمگیری داشتن، در کنار فعالیت‌های اجتماعی که بسیج انجام می‌داد کمک می‌کردن در کاهش آسیب‌های اجتماعی. دوره‌های آموزشی داریم در کارهای فرهنگ‌هنری مساجد، از اساتید دعوت می‌کنن. آسیب‌های هر محله متفاوت هست، استان به استان، منطقه به منطقه،
کاملاً بله،
و طبیعتاً این کانون‌های مساجد هستند که چون به صورت مویرگی و در متن مردم و در بطن مردم قرار دارن، نیازها رو شناسایی میکنن، آسیب‌ها رو شناسایی میکنن، از اساتید دعوت میکنن و پیوندی که بین مردم و کانون هست طبیعتاً اینجا خودش رو نشون میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب فیض آبادی بزرگوار، من شما رو مجددا ارجاع میدم به اون نکته بسیار بسیار مهمی که فرمودی در حوزه شبکه سازی و نقشی که شما به عنوان حلقه واسط میان خانواده و مدارس برای پیوند با پیوند هرچه بیشتر با مسجد مد نظر داری. در کلام بسیاری از بزرگان این سرزمین، خاصه باز هم مقام معظم رهبری، برای این مسئله تاکید شده که نخبگان ننشینند تا مردم سراغ آنها بیایند، خودشون سراغ مردم بروند. در این راستا چه جذب خانواده ها، چه وزارتی با عرض و طول وزارت آموزش پرورش و تمامی مدارسون، در این حوزه شبکه سازی شما چه اقداماتی انجام دادید برای جذب بیشتر عزیزانمون؟ اصلا نشستی تا دوستان، حالا نهاد خانواده یا مدارس، با شما ارتباط برقرار کنن یا خودتون در حقیقت پلی زایی برای برقراری؟ کمی درباره این جزئیات در حوزه شبکه سازی به عنوان جایگاه تخصصی فعالیت خودتون ام بفرمایید.
بله، از شما به حضورتون در راستای فرمایشاتی که شما داشتید عرض شد به حضورتون، ما در روزهای پایانی سال جاری یه طرحی داشتیم تحت عنوان یاوران مسجد یا باشگاه بچه های مسجدی.
بله.
که در این طرح از خانواده‌های محترم دعوت کردیم از طریق کانون‌های فرهنگی هنری مسجد بیان به عضویت کانون‌های فرهنگی هنری در بیان، و اونجا هم مدیران کانون هم اعضای کانون ها فعالین کانون ها هستن، خانواده را راهنمایی کنن هم برای عضویت در سامانه بچه های مسجد و همین که از نزدیک با فعالیت های مسجد آشنا میشن، و همین میتونه زمینه ای باشه برای اون خانواده هایی که حالا کمتر به مسجد مراجعه داشتن، و همین پاسخ به نیازهای فرهنگی اجتماعی که از طریق کانونها پاسخ داده میشه به خانواده، زمین ساز نهضت بازگشت خانواده ها به مسجد میشه انشالله. شاهد حضور پرشور خانواده ها مخصوصا جوان ها و نوجوان ها در مسجد خواهیم بود.
بسیارم عالی. چون من میبینم که با دستان پر هم تشریف آوردین اینجا فیض آبادی، اگر نکته هست شما تقریبا حد اکثر 5-6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارین که ممکن است در عرایض من آن نکته که مد نظر شما بود تا حالا مطرح نشده باشه، ما در قالب هم جمع‌بندی و هم نگاه پایانی شما بشنویم. 2-3 دقیقه پایانی رو هم با جناب زاهدی همراه خواهیم بود. ام بفهمید بزرگوار.
صحبت به حضورتون، من حالا در چند جمله مختصر بخوام بگم که چرا کانون‌های فرهنگی هنری مساجد. خدمت خانواده‌های محترم، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برای تقویت بنیه باورها و ارزشها در بین جوانها فعالیت میکنن، که اگر این بنیه ها و ارزشهایی که در اسلام برای ما تبیین شده خوب برای بچه ها تبیین بشه، زمین ساز بروز رفتارهای هنجار در بین خانواده ها و به تبع در مدارس و در جامعه خواهد شد. و مثلا حالا موضوع انتخابات که ما الان یکی از موضوعات مهم کشورمون هستش، وقتی که یه فرد کانونی با بنیه قوی با باورهای دینی خوب که مرتبط هستش با رفتارش، یعنی بر اساس اون باورها رفتار خودش رو تبیین میکنه، هیچ وقت این سوال براش پیش نمیاد که مثلا اون سوالی که مثلا رسانه‌های غربی میگن آقا انتخابات شرکت کنیم یا شرکت نکنیم، این اصلا همچین شبهه‌ای براش پیش نمیاد. چون پیوند بین عقاید، اخلاق و رفتارها در کانون‌های مساجد بر اساس مبانی قرآن اهل بیت تنظیم شده. بخاطر همین تو هر موقعیتی، تو هر جایگاهی که یه فرد کانونی قرار میگیره، میدونه که الان با سمت دانش آموز وظیفش چیه، با سمت یه نوجوان مثلا 18 ساله در عرصه انتخابات وظیفش چیه. درست. و به همین خاطر نقش خودشونو به خوبی ایفا میکنن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و جناب زاهدی بزرگوار، شما هم همچنین اگر که احیانا در عرایض ممکنه که نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه، قطعا بر مدار صحو، اما شما تمایل دارید که به اون نکته اشاره بفرمایید یا در قالب تکمیل فرمایشات پیشینتون، دو سه دقیقه زمان در اختیار شماست.
اولا از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد رو تشریح کنیم، سپاسگزاریم از شما و همکاران عزیزتون. به نظر من در شرایط امروز کانون‌های فرهنگ هنری باید ابتکار عمل داشته باشن و نوآوری و خلاقیت.
بله.
با توجه به اینکه شرایط امروز خیلی شرایط پیچیده‌ایه، مسائل فرهنگی خیلی مسائل پیچیده‌ای است، این حتما نیاز هست که ما مدیران کانون‌های فرهنگ هنریمون حتما در این امر ورود پیدا کنن، حتما خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل برای جذب حد اکثری به مساجد داشته باشه.
درست.
انشاءالله که خداوند متعال کاری که ما برای مساجد داریم انجام میدیم، کار ما پیوست مسجد داره، طبیعتا مسجد هم محل سجده است، بالاترین اوج عبودیت انسان در حال سجده است
کاملا،
و طبیعتا ما داریم برای جای انجام میدیم که خانه خداست. از خدا میخواییم این فعالیت های ما رو مرزی رضای خودش قرار بده
انشاءالله،
و به همه افرادی که دارن برای مساجد کار میکنن دست مریزاد و خدا قوت میگم. انشاءالله ذخیره قبر و قیامت همون باشه این فعالیت ها و این فعالیت هایی که داریم انجام میدیم برای مساجد، انشاءالله که ذخیره قبر و قیامت همون باشه و مرزی رضای خداوند و اهل بیت باشه انشاءالله. من تشکر میکنم از حضرت
عالی،
خدا قوت هم عرض میکنم خدمت همکارای خودم در کانونهای فرهنگ هنری مساجد، از همکاران من در ستاد مرکز، ستاد استان و کانونهای سطح کشور، و این روز مبارک و خجسته رو بهشون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که هر جا هستن موفق باشن.
انشاءالله قطعا ما هم بر تمام این آرزوهای نیک شما پافشاری داریم. به سهم خودم، از طرف خودم و تمامی همکارانم قدردان فعالیت همه عزیزانی هستم که در بخش‌های مختلف مرتبط با امر مسجد مشغول فعالیت هستند، به ویژه نازنینانی که در کانون‌های فرهنگ هنری مساجد کشور در این 30 سال فعالیت کردن، عزیزانی که شاید امروز دیگه سر بر تیره تراب گذاشتن و در میان ما نیستند، قطعا روحشون در کنار مهر و مهربانی پروردگار در آرامش باشه. و عزیزانی که این روزها دستی گرم در این حوزه دارن، دست اونها رو به گرمی میفشاریم و تمام قد ازشون تشکر میکنم. از جناب آقای جواد زاهدی، نماینده محترم ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ هنری مسجد کشور، جناب آقای علیرضا فیض‌آبادی مدیر شبکه سازی ستاد کانون‌های مسجد کشور، که به شکل حضوری در استدیوی برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت بررسی کارکردهای فرهنگی کانون‌های فرهنگ هنری مساجد کشور شرف حضور داشتن بی نهایت سپاسگزارم. در فصل و فرازی از برنامه با جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن افکار مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان خراسان رضوی همراه و هم کلام بودیم. بهترین ها رو برای شما عزیزان در این شامگاه آرزومندم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه و پایان بخش عرایز من نگاهی منظوم به سوره مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آمدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402 ساعت 19:30.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما بخش دوم این شبکه رو در حال شنیدن هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان عزیز، در این فرصت شما شنونده میان برنامه ترنم حکمت هستید از رادیو گفتگو. امیدوارم که از این میان برنامه هم که ما مدت‌های زیادی است در این فرصت و زمان تقدیمتون میکنیم بهره ببرید. رادیو گفتگو رو شما همچنان از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ترنم حکمت.
یک نکته دیگر این است که ما، حالا اول یه نکته دیگر رو عرض بکنم بعد این رو بگم. اون نکته اینه که آقایون بعضی گفتن تفاوت‌های جوهری بین نگاه با آزادی و نظریه آزادی در اسلام و در غرب، حالا به خصوص در غرب لیبرالیسم رو مطرح کردن که حالا مکاتب دیگه هم هست، لکن همه در اون جهت شریکن. بله راسته، تفاوت‌هایی وجود داره، همین تفاوت‌هایی که آقایون گفتن هست، لکن مهمترین تفاوت اینه در لیبرالیسم منشأ آزادی به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش عبارت است از تفکر انسانگرایی، یعنی اینه دیگه، اومانیسم. چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کون عبارت از انسان، اونم بدون اختیار معنی نداره، پس باید اختیار داشته باشه و آزادی. البته این اختیار غیر از اختیار جبر و اختیاره. جبر و اختیار هم بعضی از آقایون مطرح کردن، بحث اختیاری که در جبر و اختیار میکنیم بحث در این است که انسان توانایی انتخاب دارد، توانایی ذاتی و طبیعی داره. در اینجا که صحبت انتخاب میکنیم حق انتخاب میگیم داره، و بین توانایی انتخاب و حق انتخاب یه ملازمه قطعی وجود نداره. حالا میشه یه ملازماتی براش فرض کرد، اما اینجوری قانع کننده معلوم نیست باشه. به هر حال پس اون چی که اونها میگن اینه، اونها میگن که انسان محور است، یعنی در واقع خدای عالم وجود انسانه و نمیتونه بدون قدرت انتخاب و بدون اراده وجود داشته باشه. این پایه بحث آزادی است، یعنی بدون اعمال اراده که همون معنای دیگر آزادی است، امکان نداره که ما فرض کنیم که یک انسانی صاحب اختیار، انسان صاحب اختیار عالم وجود. این مبنای تفکر اومانیستی در باره آزادی است. در اسلام به کلی از این جداست. در اسلام اصلا مبنای اصلی آزادی انسان توحیده، اصلا توحید، که حالا دوستان بعضی از موارد دیگر هم ذکر کردن، اونا هم درسته، اما اون نقطه کانونی توحیده. توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا، توحید عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. نمیگه شخصا لا نشرک به احدا، یه جایی هم احدا داره، اما اینجا اهم محضوست. بلا نشرک به هیچ شیء، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندیم. یعنی شما از عادات پیروی کنید، این برخلاف توحیده. از عادات بی دلیل، از انسان‌ها پیروی کنید همین جوره، از نظام‌های اجتماعی پیروی کنید همین جوره، اونجایی که منتهی نشه به اراده الهی. همه اینها شرک به خداست و تو